خب خدا رو شکر برای یک فرصت جدیدی که باز هم شما وقت گذاشتید که بیاید. من وقت خودم رو برای شما عزیزان همیشه دوست دارم بذارم، چون کسانی که حقجو هستن و میخوان که درباره مسیح و مسیحیت بدونن برای من یک چیز بسیار خوشایندی است. خوشحالم که دوباره شما رو میبینم مسعود جان.
مرسی، خیلی ممنون. من تا موقعی که روح القدس در خودم پیدا نگم همچنین میام شما.
من دعا میکنم که خداوند همینجور ذهن شما رو که چون حقجو هستی و میخوایی بدونی و ادامه میدی با آمدنت به کلیسا و همچنین به این جلسات که با هم دیگه داریم، خداوند موضوع رو برات روشن میکنه، چون خداوند میخواد و میخوانه ما رو که به طرفش بیان. خوشحالم که شما رو میبینم امام جان.
خیلی متشکرم، مرسی و خدا رو شکر از این که خداوند شما رو سر ما گذاشته که ما سوالامونو پیش شما در میون بذاریم و به کمکمون میکنیم. مرسی.
منم همیشه خوشحالم و احساس میکنم که واقعا خدمت کشیشی بر من یک امتیاز هست. واقعا البته آسان نیست کار کشیشی با انواع و اقسام مشکلاتی که خب انسان باش روبرو هست، ما روبرو میشیم، ولی یک امتیازی هست برای من که من به این طریق توسط خداوند مورد استفاده قرار بگیرم و خدمت شما عزیزان باشم. البته همونجور که گفتم راجع به روح القدس داریم صحبت میکنیم، ولی بذار اول یه دعا بکنیم و این صحبت رو ادامه بدیم، چون دفعه پیش نتونستیم خاتمه بدیم. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، باز هم میایم به حضورت و از تو ممنون و شکرگزار هستیم که ما رو دوست داری خداوند و ما رو در نظر داری، و بعد از اینکه جد ما آدم و حوا گناه کردن و از حضور تو رانده شدن، تو وعده دادی که نجات دهنده را از نسل زن میفرستی و این کار رو کردی در عیسی مسیح، در اون زمانی که خودت معین کرده بودی از مریم باکره به این دنیا آمد و بیگناه وارد شد، بیگناه زندگی کرد، بیگناه برای ما گناهکاران بر روی صلیب مصلوب شد و خون او ریخت تا اینکه جریمه گناهان پرداخته بشه، و شکرت میگیم که از مردگان قیام کرد، قبر او خالی است. امروز ما جایی برای زیارت نداریم بریم، بلکه تو رو در وجود خودمون داریم. تو رو شکر میگم برای مسعود جان، برای الهام جان، برای علاقه شون به تو و شناخت بیشتر تو. خداوند خودت هدایت کن و کمک کن تا بتونیم اونجوری که مقبول تو از خداوند این حقایق اساسی ایمان مسیحی رو که با هم دیگه صحبت میکنیم مورد استفاده قرار بدی. شکرت میگم و در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین. خب مسعود جان، اگر که لطف کنی، نمیدونم صحبت هایی که دفعه پیش با هم دیگه داشتیم درباره روح القدس که نتونستیم خاتمه بدیم، اون چیزایی که به خاطرت میاد اگه لطف کنین بگین که بعد من ادامه بدم.
من استنباطی که راستش از خداوند میگفتن که همیشه صحبت هر جاستش در کتاب مقدس یا در حالا ما مسیحیت که دین و مذهب نمیدونیم و خود در مذهب دیگه که صحبت میشه، من فکر میکردم از نظر مسیحی خداوند مطلق یه خدا واحد هستش. خب خدا واحد هستش، ولی اینی که شما توضیحاتی که در جلسات گذشته دادیم به این صورتی که خداوند در مطلق هست ولی مطلق مرکب هستش که در سه جسم به عنوان پدر، خدای آسمانی و خدای جسمانی که عیسی مسیح بودن، و بعد از اینکه ایشون صعود کردن که روح القدس برای ما جاری میشه. درست استنباط هم بوده؟
بله، کاملا درست گفتی. بله، خدای واحد ولی واحدی مرکب از خدای پدر، خدای پسر که جسم گرفت همونجوری گفتید، و روح القدس که توسط خدا و عیسی مسیح فرستاده شد به این دنیا. آفرین.
و وقتی ایمان ما کامل میشه، بعد روح القدس در خودمون حس میکنیم.
وقتی که ایمان واقعی میاریم،
ایمان واقعی،
آفرین، وقتی که قلبا ایمان میاریم، متوجه میشیم که ما گناهکار هستیم و بایست از این گناهان پاک بشیم و خودمون قادر نیستیم خودمون از این گناهان پاک کنیم. پس این کار خداست، و وقتی که ما ایمان میاریم، قلبا ایمان میاریم، اعتراف میکنیم تولد تازه دستیم، بله، یه بعد روح قدس میاد و در ما ساکن میشه. خیلی خوب، این موضوع یادمونده، خدا رو شکر. الهام جان شما چطور؟ چیزی خاطرت میاد از دفعه پیش؟
بله، خاطرم هست که فرمودین روح القدس کار اصلیش و ویژش در واقع قضاوت کردن و ما رو در واقع استاپ کردن از گناه کردنه.
بله.
ما الان گناه خودم رو میبینیم، قبلا نمیدیدیم، ولی به کمک روح القدس الان میبینیم.
درست.
ما که بخوایم گناه بکنیم انگار یه هشداری در ما ایجاد میشه و جلوی خودمون رو میگیریم، مثل خشممون رو میتونیم راحت‌تر کنترل کنیم، ولی با نه با قدرت خودمون، با قدرت روح القدس.
آمین.
و خاطرم هست که فرمودین روح القدس این گناهی که ما میکنیم چون در ایمان به مسیح و ایمان به خدا یکتا هست، روح القدس ما رو پاک میکنه. یعنی گناه ما در هر صورت محبت خداوند رو از ما دور نمیکنه.
آفرین.
محبت خداوند همیشه در کنار ما هست، همیشه در ما هست به کمک روح القدس.
آفرین. خیلی خوب بود. یعنی اون احساس مجرمیتی که ممکنه به خاطر گناه به وجود بیاد، این احساس از طرف شیطان هست که میخواد ما رو از داشتن محبت خدا محروم کنه، در حالی که اینطور کاملا درست گفتی و این نکته خیلی مهم هست. بله، به خاطر گناه محکوم میشیم، ولی با کمک روح القدس از گناه دست میکشیم، در حال پاک شدن تقدیس هستیم، ولی هیچ احساس مجرمیت نداریم چون که خدا و محبتش هنوز با ما هست. چقدر این موضوع قشنگ شما گفتید، خدا رو شکر. حالا ادامه میدیم در این باره، چون موضوع خیلی زیادی هست درباره روح القدس که میشه صحبت کرد، و همونجوری که شما گفتید کار روح القدس این هست که بیافرینه و تولد تازه بده. در واقع وقتی که بر میگردیم و ابتدای کتاب مقدس، اصلا بعد و آفرینش در فصل همون اوائل کتاب مقدس توی پیدایش، من میخونم اونجا براتون که این رو اینجور کلام خدا میگه که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین رو آفرید. میگه زمین خالی و بدون شک بود، همه جا آب بود و تاریکی آن را پوشانده بود، و روح خدا میگه بر روی آب ها حرکت میکرد، بر توده آب ها. یعنی این که روح خدا از همون اول در آفرینش درگیر بوده با خدا، و این برای همه کسانی که کتاب مقدس رو مثل یهودی ها میخونن و حالا ما میخونیم، ما بر این باور داریم که خدا وجود داره، خدا هست، و این خدا در خواست خودش و قدرت خودش و توسط روح القدس این دنیا رو میآفرینه. پس بنابراین این کار روح خدا و روح القدس و توسط عیسی مسیح که ما این دنیایی که خلق شده داریم، و بعد اون خلقت آفرینش دنیا هست، و همینجور خلقت جدید توسط روح خدا در ما ایمانداران به وجود میاد. پس بنابراین کار روح القدس هست که ما حالا بعداً در یک مطلب دیگه‌ای که بهش به امید خدا برسیم توضیحات دیگه‌ای در این جزئیات تولد تازه براتون میدم که ببینید چقدر این قشنگ هست کار خدا و چه قسمت‌های مختلفی رو در بر می‌گیره. ولی یک کار دیگه‌ای که می‌بینیم که روح القدس انجام میده این هست که نجات ما رو در واقع محرموم می‌کنه. دفعه پیش یه آیه بود خوندیم، اتفاقا بعد نیست دوباره بهش نگاه کنیم. محسو جان دوباره برو به افسوسیان، برو به کتاب افسوسیان و فصل یک رو دوباره بیار، و من این آیه رو دوست دارم دوباره بخونیم، چون که آیه بسیار قشنگی از خیلی نکات ظریفی رو در بر میگیره. من دوست دارم این رو با هم دیگه دوباره بخونیم. فصل یک آیه 13 رو دوباره بخون. آره.
بعد شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و با خدای و خدا با اعطای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است.
یعنی حضور روح القدس در شخص ایماندار یک تأییدی هست که ما از طرف خدا مهر شدیم. من یادم میاد کوچیک که بودم بعضی موقع پدرم میدیدم که یک سری نامه‌هایی که میخواست بفرسته تو این نامه‌های تقریباً زرد رنگ بزرگ بود، بعد یک لاکی بود تقریباً قرمز رنگ بنفش رنگ، اینو با کبریت نام یاد تو میاد یا نه آتیش میزد و این موم میشد، موم میگفتن آفرین، این موم میافتاد روی اون سربست این نامه، و بعد یک انگشتری داشت مثل مهر بود و میزد توی این موم، این لاک. بعد جریان گفتم چیه؟ گفت اینجوری مشخص میشه که این من بودم که اینو فرستادم و اینو مشخص میکنه، این لاک، این مهر مال منه. و در واقع همین کار خدا داره برای ما میکنه، با دادن روح مقدس خودش داره تایید میکنه که ما مال خدا هستیم. پس بدون روح القدس ما مال خدا نیستیم. اگه کسی میگه که بله من متعلق به خدا هستم ولی روح القدس رو نداره و تنها راه دریافت روح القدس این هست که به عیسی مسیح ایمان بیاره، پس بنابراین باید به اون ادعا شک کرد. پس اینجا میبینیم که کار دیگه روح القدس این هست که ما رو در عیسی مسیح برای خدا مهرموم کنه و ما داشتن این روح خدا به ما این تایید رو میده که بله ما واقعا نجات پیدا کردیم، واقعا فرزند خدا هستیم. و اتفاقا این روح خدا این نجات به خود ما شهادت میده، نه فقط اینجا تایید شده به این کار ولی اینو شهادت میده. این شهادت رو از بدید بریم به نامه اول یوحنا، آخرای کتاب مقدس قبل از مکاشفه، یه بار دیگه هم اینجا رفتیم قبلا، برید به اول یوحنا فصل 4. در فصل 4 نامه اول یوحنا یک آیه هست، آیه 13، که چقدر قشنگ این موضوع رو به ما توضیح میده. اگر که دارید برای ما بخونید.
شما بخونید.
چگونه میتوانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از این که او روح خود را به ما بخشیده است.
ببین از کجا بدانیم ما مال خدا هستیم؟ خدا در ماست، برای اینکه روحش در ماست، روحش به ما بخشیده. پس این به ما تایید میکنه که بله ما مال خدا هستیم. یا یه دیگه هم هست، برگرد به رومیان فصل 8. این رو در یک جلسه دیگه با هم دیگه قسمت های دیگه شو میخونیم ولی این آیه رو نخوندیم. آیه 14 رو از فصل 8 رومیان اگر بیارید، بخش آیه 16 رو.
بله، روح خدا با روح ما با هم شهادت میدهند که ما فرزندان خدا هستیم.
روح خدا که به ما فرستاده با اون روح خود شخصی خودمون، اون ضمیر خودمون، اون وجدان خودمون میگه اینا با هم دیگه شهادت میدن، با هم دیگه یک شدن. وقتی که تولد تازه به دست میاریم جهت فکر و طرز به قول معروف باورهای ما با اون چی که خدا داره یک میشه. پس بنابراین اینم یک کار عمده روح القدس هست که به خود ما این تاییدیه رو بده که بله من متعلق به خدا هستم. بعد یک موضوع دیگه این هست که قبلا هم گفتم براتون که داشتیم راجع به این دوتا اسب صحبت میکردیم که ما یه گاری هستیم و اسب طبیعت جدید هست. خب گفتیم این طبیعت جدید باید تغذیه بشه و یکی از نحوهای تغذیه این طبیعت جدید کلام خداست. خب این کلام خدا رو ما چجوری درک کنیم؟ یکی دیگه از کارهای روح القدس اینه که این کلام خدا رو در واقع به ما تعلیم بده. معلم اول ما کار ندارم، خدا رو شکر، برای کشیشان و معلمین و واعظین که تعلیم میدن کلام خدا رو، ولی در وهله اول این کار تعلیم کار روح القدسه. بیارید با هم دیگه به یوحنا بریم، دوباره بریم به انجیل یوحنا فصل 14. حتی بعدا ما یه مقدار زیادی درباره خود کتاب مقدس و نحوه استفادهش خواهیم گفت ولی اینجا میخواییم نقش روح القدس رو نگاه کنیم. فصل 14 آیه 26 رو اگر که لطف کنین بخونید.
میتونم بخونم؟
بخونید.
اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به شما یاد خواهد داد.
آفرین. اینم خیلی نقطه قشنگی که عیسی مسیح گفت من از پدر میخوام، روح القدس رو میفرسته، میاد در شما ساکن میشه و یکی از وظیفه های وظایف روح القدس این هست که این کلام خدا رو، گفته های مسیح رو به ما تعلیم بده و به ما یاد بیاره. بعضی موقع ما ممکنه خودمون حافظمون به اون ترتیب نباشه ولی اون جایی که احتیاج هست اگر که کلام رو خوندیم، تغذیه شدیم از این کلام، روح القدس اون آیات مشخص رو در زمانهای نیاز به یاد ما میاره. اتفاقا یک موضوع جالبی که اینجا بد نیست راجع به صحبت کنیم که بعضی میگن که خب عیسی مسیح چی ننوشت؟ عیسی مسیح چیزی نوشت؟ همین پرسن عیسی مسیح چیزی ننوشت؟ درست میگی. تنها جایی که توی کتاب مقدس میخونیم که عیسی مسیح چیزی نوشت توی همین انجیل یوحنا هست، در فکر کنم فصل 8 هست که یادتون باشه، شاید شنیده باشید که یک خانمی رو در حین عمل زنا میگیرن میارن پلوی عیسی مسیح، میگن خب قانون میگه این باید سنگسار بشه، شما چی میگی؟ بعد اونجا اول عیسی مسیح اهمیتی نمیده به این صحبت های اینایی که اتفاقا علمای یهود رفتن برای حتی نمیشه برای اینکه این رو امتحان کنن. بعد اونجا میگه که عیسی مسیح بر روی زمین مینوشت و بعد که اینا اصرار میکنن که خب با این خانم چه کار باز کرد، عیسی مسیح میگه که خیلی خب هر کی که بیگناهه سنگ اول رو بزنه. بعد میگه دوباره شروع کرد به نوشتن روی زمین. حالا چی مینوشت نمیدونیم. بعضی میگن که خب حتما نگاه کرد به اون شخص، مثلا نوشت اونجا گناه مثلا عمده اون شخص رو، چه میدونم دزدی، تقلب یا دروغ یا هر چی. میگه که درست بعد از اون میگه که از بزرگترینشون، از پیرترینشون یکی یکی سنگا رو انداختن رفتن، چون هیچ کس بی گناه نیست. و اینجا عیسی مسیح میگه هر کدام از شما بی گناه هستید سنگ بزنید. در اینجا خودش رو جدا میکنه از بقیه عموم. خب نمیگه هر کدام از ما، میگه هر کدام از شما، چون عیسی مسیح هیچ وقت گناهی مرتکب نشد، حتی دشمنانش هم نتونستن یه گناهی به او نسبت بدن. آمدن سنگسارش بکنن، گفت برای چی میخواید منو سنگسار کنید، من که چه گناهی کردم؟ گفتن هیچ گناهی نکردی، منتها انسان هستی ادعای خدایی میکنی. خب اگه ادعا میکنه ببینی آیا ادعاش درسته، اگه ثابت میکنه ادعاش رو قبول کنین دیگه، منتها نمیخواستن بپذیرن. حالا بماند اینجا از مقوله زیاد پرت نشیم. موضوع اصلی اینجا هست که بله عیسی مسیح چی ننوشت، ولی چون روح القدس رو فرستاد طبق وعده خودش گفت روح القدس اون چیزایی که من به شما گفتم به یادتون میاره، بعد شما اینو مینویسید. خب ما الان این کتاب مقدس رو داریم به خاطر این هست که روح القدس هدایت کرد، الهام کرد نویسنده ها رو، حواریون عیسی مسیح، اون چیزایی که عیسی مسیح بهشون گفته بود اونا بعدا برای ما نوشتن. پس بنابراین این چه میدونم اعتراضی که شکایتی که اغلب بعضی از عزیزان میکنن درباره این که خب شما مثلا کتاب مقدس عیسی مسیح چیزی ننوشتین، اصلا بی احساس هست. چرا؟ عیسی مسیح احتیاج نداشت چیزی بنویسه. روح مقدس خدا که همون شخصیت سوم خدای خدا که عیسی مسیح جزی از این شخصیت دوم این خدای خدا هست، آمد و برای ما اون چیزی که احتیاج داریم نوشت. حالا پس بنابراین میگه اینجا روح القدس هست که وقتی ما داریم این کلام رو میخونیم، تو من گاه گاه شده من در خوندن این کلام به طور مخصوصی وجودم تحت تاثیر قرار گرفته که احساس میکنم اینجا روح القدس داره یک نکته مثلا خیلی ظریفی رو به من داره یاد میده. بعضی موقع تو یک نیازهایی میفتیم، کلام خدا رو داریم به طور مرتب روزانه مطالعه میکنیم، یا میبینیم که اون قسمت با ما داره صحبت میکنه، ما رو کمک میکنه. بعد یه نکته دیگه هست، گفتیم در رشد ایمان نه فقط احتیاج به تغذیه از کلام خدا هست، همچنین احتیاج به دعا هست. ما دعا میکنیم، حالا یک جلسه دیگه درباره دعا با هم دیگه بیشتر صحبت میکنیم، جزئیاتش رو بررسی میکنیم، ولی اینجا میخوام بگم که یکی دیگه از کارهای روح القدس این است که در دعا ما رو کمک کنه. بیارید با هم دیگه رومیان رو برید جلوتر، رومیان رو بیارید اینجا. من میخوام یه دو تا آیه خدمتتون بگم که درباره دعا و نقش روح القدس در این مورد برای ما میگه. آیه 26 و 27 رو در رومیان فصل 8 لطف کنین برامون بخونین.
به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری میکند، زیرا ما هنوز نمیدانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله هایی که نمیتوان بیان کرد برای ما شفاعت میکند. و آن که قلب های انسان را جستجو میکند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خاص خدا برای مقدسین شفاعت میکند.
بله ببینید چقدر اینجا این قسمت هم قشنگ هست. میگه یکی از کارهای روح القدس این هست که ما ضعیف و ناتوان هستیم از نظر روحانی، ما داریم تقویت میشیم در این ضعف جسمانی و ضعف نفسانی، ما احتیاج به کمک روح القدس داریم. میگه بعضی موقع ما حتی نمیدونیم چجوری دعا بکنیم. بعد اینجا میگه که خود روح خدا با یه ناله هایی که نمیتوان حتی بیان کرد میگه برای ما چیکار میکنه؟ شفاعت میکنه. یعنی روح خدا در حضور خدا از روح ما و از خواسته ما و از درون ما، از اون نیت ما آگاهی داره و اون رو برای خدا بازگو میکنه. یه نکته جالبی که اینجا هست، من فکر کنم بعد نیستش اشاره بکنیم، اینه که میگه که با ناله‌هایی که نمیتوان بیان کرد. بعضیا از این قسمت دارن استفاده میکنن و یک تعلیم میدن که مثلا شما به یه زبانی میتونی صحبت کنی که نمیتونی مثلا بفهمی، و تکلم به زبانی که نمیتونی بفهمی رو میخوان از اینجا بهره برداری کنه، ولی اینجا نمیگه، میگه که ناله که نمیشه بیان کرد، این نیست که ما نمیفهمیم چی میگیم، اصلا نمیتونیم بیان کنیم، یک احساس درونی ما هست. یعنی ممکنه بعضیا چنان تحت تاثیر موضوعی قرار بگیرن یا مسئله‌ای در زندگیشون باشه که در این مورد نتونن چجوری به خدا دعا کنن، ولی اونجاست که روح خدا برای ما میگه که چی شفاعت میکنه. چقدر قشنگه که نه فقط اینجا شفاعت میکنه، همچنین روح القدس در واقع اون زمانهایی که نیاز هست میگه ما رو تسلی میده. این تسلی دادن روح خدا هم به نظر من خیلی عالیه. لطف کنید یه خورده بریم جلوتر از رومیان به قرنتیان، بریم به دوم قرنتیان فصل همون اول رو بیارید، دوم قرنتیان فصل یک رو بیارید و آیات 3 و 4 رو، این دوتا آیه رو اگر لطف کنید بخونیم. محسو جان شما این دوتا آیه رو برای ما بخون.
سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدری مهربان و منبع آسایش است. او ما را در تمام سختی ها و زحمت های ما آسودگی بخشید تا ما بتوانیم با استفاده از همان آسایشی که خدا به ما عطا فرمود کسانی را که به انواع سختی ها گرفتار هستند آسودگی بخشیم.
اینجا خیلی قشنگ هم درباره خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح صحبت میکنه و میگه منبع آسایش است و میگه در تمام موارد میگه به ما چی آسایش میده، به ما تسلی میده. لغت تسلی اونجا به کار برده شده و یکی از کارهای واقعا یکی از القابی که به روح القدس دادن میگن تسلی دهنده، که روح القدس به ما تسلی میده اون زمانهایی که نیاز هست. چقدر قشنگ، چقدر کارهای روح القدس قشنگ هستن در این مورد.
ببخشید، ما میدونیم که همونجور خداوند که میگه شما همونجور که خودتون رو دوست دارین، یکی از در واقع خواسته های خدا برای ما اینه که همسایتون رو هم دوست داشته باشین، هم نوعتون رو خدمت بکنین.
درسته.
و باز یه جای دیگه از بدنتون برای جلال خداوند استفاده کنین، یعنی خداوند رو خدمت بکنین.
بله.
روح القدس چه نقشی تو خدمت کردن ما داره؟ چه رابطه ای با خدمت کردن ما داره؟
نه، چه سوال خوبی. اتفاقا واقعا من الان 28 ساله که به ایمان مسیحی هستم و الان 15 ساله که کشیش هستم و کار کشیشی رو انجام میدم، ولی خب قبل از اون توی کلیسا خدمت میکردم قبل از اینکه به این مقام برسم. ما بدون کمک روح القدس اصلا امکان پذیر نیست که بتونیم خدمتی که در خور شایستگی خداوند باشه انجام بدیم. اتفاقا این موضوع رو توی دو تا آیه از همین دوم قرنتیان که هستیم، اگه برگردید به فصل 4، برید جلوتر به فصل 4 آیه 7 رو، بعد دوست دارم با هم دیگه بریم به افسسیان. اول نگاه کنید به دوم قرنتیان 4:7 چی میگه. 4:7 بخونیم.
با وجود این ما چنین گنجی در کوزه های سفالین داریم تا معلوم گردد که قدرت آن که آن قدرت بزرگ از ما نیست بلکه از آن خداست.
ببین اینجا خیلی قشنگ میگه این گنجی که ما داریم در واقع اشاره ای هست به تولد تازه و حضور روح القدس در ما، چون واقعا یه گنج عظیمی هست که خدا به ما داده و اینجا به ما میگه که ما کوزه های سفالین هستیم، که بدن ما خاکه، ما خاکی هستیم، مردگان میمیرن و به خاک تبدیل میشن، ما این کوزه های سفالین هستیم، ولی این گنج عظیم در ما هست تا اینکه معلوم بشه که این قدرت بزرگ از ما نیست که ما بتونیم با قدرت خودمون خدمت کنیم. اونهایی که فکر میکنن میخوان خداوند خدمت کنن ولی واقعا تولد تازه ندارن، واقعا روح خدا ندارن، واقعا در مسیحیت و تقدیس با کمک روح القدس پیشرفت نکردن، نمیتونن اونجور که شایسته خدا هست خدمت کنن. پس روح خدا خیلی 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 دخیل هست این که چگونه خدمتی رو داریم انجام میدیم که با روح خدا همگام باشه. اتفاقا نگاه کن به افسسیان فصل 3، اونم نگاه کنیم، میخوره برید جلوتر بعد از قرنتیان غلاطیان و بعد افسسیان فصل 3 رو اگه بیارید آیه 16 چی میگه؟
و دعا میکنم که از گنجهای جلال خود به شما ببخشاید تا به وسیله روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید.
ببین به وسیله روح او در درونش خودت قوی و نیرومند بشی. با قدرت روح القدس ما بتونیم خدمت کنیم. تو من تو عهد عتیق میخونیم توی زکریا 4:6 میگه نه به قدرت نه به قوت بلکه به روح من. خدا میگه به روح من شما قادر خواهید بود که اون چه که من انتظار دارم انجام بدید. بله چقدر عالی، خدا رو شکر.
دارم خواهد یه مقدار اینجا بیشتر برامون باز بکنیم موضوع رو که ما با ایمانمون به مسیر و قدس رو از خداوند دریافت میکنیم چه نتیجه و اثر کلی توی زندگی ما داره.
اثر کلیش خب ببینید یعنی اگر یه کسی ادعا میکنه که به عیسی مسیح ایمان داره و ایمان آورده و میدونیم که با ایمان آوردن به عیسی مسیح روح القدس رو دریافت میکنیم، اگه کسی این ادعا رو میکنه بعد باید به نحو این ثابت بشه، چون که خب روی پیشونی ما که نذاره شده مسیحی، یا اینکه حتی اگه یه نفر ادعا میکنه که مسیحی هست ما چطور بفهمیم که واقعا اون شخص مسیحی هست؟ اینو در کلام خدا در غلاطیان دوست دارم با هم دیگه بخونیم. مسیح جان شما لطف کنید غلاطیان رو بیارید، یک بار این رو قبلا خوندید بعد فکر کنم مناسب هست. در آیات 22 و 23 اینجا حضور روح القدس رو به ما نشون میده که چه نتیجه میگه. غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23
22 و 23. اما ثمره‌ای که روح القدس به بار می آورد محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد.
ببینید چی میگه اینجا، داره میگه ثمره‌ای که روح القدس به بار می آورد، یعنی این که ثمره یعنی میوه. وقتی که روح مقدس خدا در یک شخصی میاد و ساکن میشه، این ساکن بودن روح خدا باید یک اثری از خودش نشون بده و این اثر رو ما میگیم میوه. همونجوری که مثلا شما نگاه میکنیم که اونجا بعضی از دوستان ما که حتی اینجا مثلا دوستان درختای میوه توی حیاتشون بگارن، خب میگن مثلا میگه من اینجا مثلا درخت سیب کاشتم، اونم درخت هلو کاشتم اونجا، چه موقع مشخص میشه که این درخت درخت سیب هست و اون درخت درخت هلو هست؟
وقتی میوهش رو میبینیم.
وقتی میوهش رو میبینیم. اتفاقا همینجور هست. حالا برای کسی که ادعا میکنه که مسیحی هست، ما مسیحیت رو چنانم با شعبده بازی و چنانم حرکات چنانم آنچنانی تشخیص نمیدیم، چون یا هستن که بدون این که مسیحی باشن میتونن اینجور حرکات رو انجام بدن، ولی در اینجا برای ما میگه، میگه کسی که روح خدا رو داره ثمره‌ای که روح در اون شخص به وجود میاره، اینجا یکی یکی برای ما 9 تا در واقع صفات رو مثل یک سبد میوه برای ما ارائه میده. دفعه پیش که با هم دیگه بودیم ما یک سبد میوه داشتیم و انواع میوه اینجا بود، پس بنابراین کاش این هفته هم میآوردیم که داشتیم که اونو بیشتر نشون میدادیم، حالا شاید هفته دیگه داشته باشیم. میگه که محبت هست اونجا، خوشی یا سلامتی هست، آرامش، اون صلح وجود داره شما در اون شخص، خوشی درونی، نه این که طرف مثلا علکی خوشه، دیگه طرف علکی خوشه تظاهر میکنه، نه از درون خوشه، احتیاج نداره که موقعیتش حتما همه چی روبرا باشه، چه میدونم حساب بانکیش پر باشه، چه میدونم همه چیز، نه حتی اگه حساب بانکیش هم پر نباشه ولی خوشی درونی داره، حتی اگر از کارم برکنار شده میدونه که خب خداونده که براش فراهم خواهد کرد و یه خوشی درونی داره در این باره. اینجا میگه که آرامش داره، نگران نیست، آرامش داره چون با خدا صلح داره، بردباره، صبر داره، مهربانه، میگه خیرخواه، وفادار، ایمان داره، شخص وفاداری میکنه، فروتن، تواضع داره و خیشتن داره، پرهیزکاری میکنه. چون روح خدا اونجا ساکن است، همون چیزی که شما گفتید سعیش برای این چی است که ما رو پاک نگه داره و این احتیاج به خیشتنداری داریم، ما از خودمون خیشتنداری نداریم بلکه این خیشتنداری، این پرهیزکاری رو خداست که به ما میده. پس این صفات رو خداوند برای ما با حضور روح مقدسش فراهم میکنه و این نشانه واقعی یک مسیحی در واقع اینها هست. یک بخش دیگه هست که داریم در این مقوله درباره روح القدس، راجع به عطایای روح القدس صحبت میشه که روح مقدس خدا یه سری عطایا به ما میده که ما اون عطایا رو برای خدمت به کار ببریم. انواع اقسام عطایا هست، منتها عطایا رو بعضیا میتونن چون انجام دادنی هست، به صورت عمل هست، میتونن انجام بدن، ولی میوه ها رو نمیتونن از خودشون الکی بگن میوه داریم. باز میوه در اون درخت به قول معروف ریشه‌ش اونجا باشه تا این میوه نشون بده خودشو. من اینجور باور دارم که ثمره روح القدس، میوه روح القدس در واقع یک شاخص بهتری برای یک شناسای یک ایماندار هست تا عطایای روح القدس. و عطای روح القدس هست باید باشه. خداوند به من نگاه که میکنم، بررسی که میکنم، اینم عطای مثلا شبانی داده، عطای تعلیم داده، خدا رو شکر اینا همه کار خداونده. ولی اون میوه محبت، میوه خوشی، میوه آرامش، اونها در واقع یک شاخص بهتری هستن برای یک نفر که ادعای مسیحی میکنه تا این عطایا.
بتونیم بگیم که یعنی همون جوری که درخت رو مثال زدین که طول میکشه تا ثمرش رو بده میبشه، یک شخص ایماندار هم تا اون زمانی که بتونه روح القدس رو در خودش حس کنه زمان میبره.
خب این به این ترتیب میتونیم نگاه کنیم که زمان میبره که به حدهای بالاتری این نشون داده بشه، ولی به صورت کوچیک و کوتاه باید دیده بشه. در ذهن ما گفتیم این یک سبد میوه است، مثل یک سبد میوه است. این است که نفر بگه که ببین من محبت دارم ولی آرامش ندارم، یا مثلا من آرامش دارم ولی خویشتندار نیستم، چون اینا یک میگه ثمره ای، لغت مفرد به کار میبره نه لغت جمع، نمیگه میوه های روح القدس، میگه ثمره روح القدس، میوه روح القدس، بعد یک سری صفات میده. پس اینا با هم دیگه است، مثل که این سبد رو شما باید داشته باشی. این که شما بگی خیلی خب من بله من مثلا فروتن هستم ولی من هیچ محبت ندارم یا من هیچ خوشی ندارم، نه، روح القدس این صفات رو در شخص ایماندار به وجود میاره وقتی که داره طبق هدایت روح القدس زندگی میکنه. چون جلوتر میگه اگه طبق هدایت روح القدس زندگی کنیم بعد خواهش های نفس رو انجام نمیدیم، اینا بیرون میزنه تا اونها. خب پس باید حداقل شروع کنه به نشون دادن، یعنی جوانه واس بزنه. همون زمان که شخص ایمان میاره این جوانه ها واس یواش یواش دیده بشه. بعد همینجور که شخص در ایمان رشد پیدا میکنه و در حال پاکشام و تقدیس هست، این میوه ها بیشتر بزرگتر خودشون نشون میدن یا پربارتر. این درخت اتفاقا عیسی مسیح گفت که من تاک هستم، شما شاخه های من هستید، میگه در من بمانید تا میوه بیاورید. و این هاست میوه هایی که عیسی مسیح داره دربارش صحبت میکنه. پس خیلی این سوال خوبی بود که شما مطرح کردین. آفرین آفرین.
اصلا بردن ایرج، من شنیده بودم از برحال بادم کلیسا میره صحبت اونجا رو میشنوه، یه چیزی به نام پر شدن از روح القدس بود. این واقعا یعنی چی پر شدن؟ میشه لطفا شما یه توضیح بدین؟
اوکی، اینم یک موضوع بحث در مسیحیت، این پر شدن از روح القدس که چی هست و معنی پر شدن از روح القدس چی هست، اینم بعد نیست راجبش صحبت کنیم. ببینید پر شدن از روح القدس، بعضی اینجا فکر میکنم مثلا ما میگیم که خب این چای من خالی داره میشه مثلا اینو پر کن، این که پر کنی پس بقیه یه مقداری بیشتری از این چای باید اینجور باشه تا این پر بشه، و فکر میکنم که خیلی خب پر شدن به معنی که مثلا شما یک مقدار بیشتری رو از روح القدس مثلا دریافت کنی، در حالی که روح القدس به صورت به قول معروف یک چیزی که قابل تقسیم باشه که نیست، که مثل اینکه شما مثلا بگی که خب من این بخش عیسی مسیح رو دارم اون بخشش رو ندارم، این یا عیسی مسیح عیسی مسیح مثل من، آقا همسر من وقتی با من ازدواج کرد همه من رو دریافت کرد، من هم همه ایشون رو دریافت کرد. پس وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم تمام روح القدس رو دریافت میکنیم. این نیست که بگیم حالا یه بخشش الان دریافت کردیم، یه ساعت دیگه یه بخشش دیگه‌ش میده، یه ما دیگه یه بخش دیگه‌ش رو میگیریم، نه، اصلا به این حالت نیست. کلام خدا به ما میگه که وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، روح القدس رو به طور کامل دریافت میکنیم، در روح القدس تعمید گرفتیم. حالا ولی پر شدن از روح القدس یه مقوله دیگه ایه. میشه گفت اینجوری اگه حساب کنیم تقریبا به این حالت هست که پر شدن رو میتونیم توی سه بخش مختلف یا سه تا تمثیل مختلف نگاه کنیم. یکی از نحوه های پر شدن رو میشه شما توی این قایق های بادبانی رو شما دیدین، وقتی که اینها این بادبان رو میکشن بالا و باد وارد این بادبان ها میشه، این قایق رو به حرکت در میاره. و اتفاقا لغت باد همون لغتیه که برای روح به کار برده شده توی کتاب مقدس، نوما. یا ما مثلا میگیم این جک همر نیوماتیک، همون لغت استفاده شده. یعنی در واقع وقتی که شخص از روح پر هست، توسط روح داره به حرکت در میاد به اون، بعد این قایق به حرکت در میاد. اگر که نگاه کنیم به اون حرکتی که باد اجازه میده ببره، البته خب سکان هست که این رو هدایت کنه، ولی به طور عادی اگر که سکانی اون رو هدایت نکنه، این باد، اون بادبان، باد همون جهتی که داره باد میره او را میبره. پس پر بودن از روح اینه که ما به همون جهتی که خدا و روح خدا میخواد ما بریم. یکی دیگه از نحوه های تمثیل پر بودن از روح خدا مثل این که مثلا حتی من شکر مدتی ترک کردم، چای خوردنم با شکر، مثل این که شما شکر بریزین توی چایتون و اون رو هم بزنید و بعد از مدتی دیگه شما شکر رو نمیبینید ولی طعم شکر رو در چای میبینید. پس بنابراین اون پوری روح القدس اینه که روح القدس در این شخص طعم خودش رو گذاشته. وقتی شما با اون شخص روبرو میشی، آنچه که در اون شخص هست وقتی بیرون میاد قاطی هست با روح القدس، با اون ثمره روح القدس، با اون صفات روح القدس. و یه تمثیل قشنگ دیگه هم که من بهش برخوردم راجع به پوری روح القدس، مثل حالت دست و دستکش میمونه. من دستکش ندارم اینجا، ولی اگه حساب کنیم این دستکش خود به خود نمیتونه کاری انجام بده. این دستکش مثل من میمونه، مثل این، مثلا اینجا خوندیم میگه که بدن من میشه معبد روح القدس، مثل یه کالبد هست. این دستکش هم مثل اون کالبده، ولی وقتی دست وارد این دستکش میشه، این روح القدس وارد این دستکش میشه، وارد کالبد من میشه، بعد هرچی این دست میخواد این دستکش چیکار میکنه؟ انجام میده. پس بنابراین پوری روح القدس این هست که ما اون اثر روح القدس و اون چی که روح القدس میخواد در ما دیده بشه. حالا چگونه این پوری به وجود میاد؟ ما چیکار باس بکنیم؟ بعضی میگن که آقا یه برنامه داشتم نگاه میکردم، یه نفر نشسته بوده میگفت بریز بریز بریز، بیا 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 روح خدا بیا. یعنی چی؟ یعنی ما همینجوری بشه، اگه من اینجا بشینم دو ساعت فریاد بزنم روح خدا بیاد، یعنی اینجوری روح خدا بیشتر میاد منو پر میکنه؟ اصلا همچین چیزی نیست. یعنی همچین تعلیمی ما در کتاب مقدس نداریم. تعلیمی که در کتاب مقدس داریم که خیلی قشنگه، توی همین افسوسیان که هستید، من دوست دارم این بخش رو در بقیه وقتی که داریم با هم دیگه نگاه کنیم. افسوسیان فصل 5 رو لطف کنید بیارید و لطف کنید از آیه 18 تا 21 بخونید. بعد یه قسمت دیگه هست تو کلوسیان هست، یکی دیگه لطفاً اونو بخونه. هر کی اول کلوسیان چیز افسوسیان داره اونو بخونه، بعد میریم سراغ کلوسیان.
مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت میکشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. با استفاده از زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید.
اوکی. پس ببینیم که این قسمت داره میگه، تشبیه میکنه خارلهام که مست شراب نشوید، چون شراب شما رو به سوی کارهای زشت میکشونه، بلکه از روح القدس پر شوید. پس بنابراین تشبیه میکنه مست شراب بودن و با روح القدس پر بودن. یعنی که وقتی که من از روح القدس پر هستم، اون چیزهایی که روح القدس انجام میده انجام میدم، همونجور که اگر مست شراب باشم شراب منو چیکار میکنه؟ به اون کارهای زشتی که شراب میکشونه کشونده میشم. بعد میگه که شما چیکار کنین؟ میگه با استفاده از زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید، با تمام دل برای خداوند بسرایید و بخوانید و به نام خداوند ما عیسی مسیح و هر روز برای همه چیز شکرگزار خدای پدر باشید. اینجا راجع به خواندن، راجع به سرودن، راجع به در فکر خدا بودن و درباره شکرگزاری صحبت میکنه. بعد همین قسمت رو، همین تشبیه رو در کلوسیان، اگه لطف کنید برید فصل 3 کلوسیان از آیه 16 و 17 رو لطف کنین، این دوتا آیه رو بخونین.
اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندیش سرتاسر وجود شما را فرا گیرد، یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چی میکنید، چه گفتار چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید.
سپاس گویید. ببینید درست یه حالت تشبیه هست اینجا. باز هم میگه سرود بخونید، شکرگزاری بکنید. و ولی جلوتر در آیه 16 میگه اجازه بدهید که پیام مسیح یا کلام مسیح با تمام پری آن سر تا سر وجود شما را میگه فرا گیرد. یعنی این که تمام وجود ما توسط کلام مسیح پر بشه. پس یعنی چی؟ یعنی هر چی ما بیشتر این کلام خدا، این کتاب مقدس رو بدونیم، محتویاتش آگاه باشیم و نه فقط آگاه بودن، چون خیلی هستن خب کلام رو خوندن و خیلی اطلاعات دارن. اگه یادتون باشه جلوتر وقتی که عیسی مسیح داشت وعده آمدن روح القدس رو میداد، گفت اگر مرا دوست دارید چیکار میکنید؟ از اوامر من اطاعت میکنید. یعنی وقتی که ما کلام رو میخونیم و میدونیم که روح القدس اون رو به ما تعلیم میده، معلمین هم هستن که تعلیم میدن، کشیشان هم هستن که تعلیم میدن، تعلیم کلام خدا رو، اونایی که تعلیم کلام خدا رو میدن با بقیهشون کار نداره. اگر که اون تعلیمات کلام خدا رو ما انجام میدیم، اطاعت میکنیم، در واقع داریم سعی میکنیم که این کلام خودشو تو ما لونه کنه. وقتی این کلام خودشو تو ما لونه کرد، باعث میشه ما آن را انجام بدیم، اون موقع شما ثمره روح القدس رو که اینجا برای ما میگه میبینید، پری روح القدس رو اینجا ما احساس میکنیم. پس پر بودن از روح القدس این نیست که من چه میدونم یه سری حرکات آنجوری انجام بدم یا یه سری سخنان غیر قابل فهم بگم یا اینکه برفرض مثلا بگم که خیلی خوب من از خداوند یک سری الهاماتی گرفتم، فایده نداره این حرفا. در اصل باید آنچه که کلام خدا میگه در ما چنان بجوشه، چنان ما رو به حرکت در بیاره که آنچه که مسیح میخواد ما انجام بدیم تحت هدایت روح القدس، این ما رو بیشتر و بیشتر از پر بودن روح القدس در واقع ارضا میکنه و نشون میده خودشو. چقدر اتفاقا صحبت خوبی، بکنم بد نیسته، وقتمون هم داره تمام میشه و واسه برای ملاقات دیگه برم. پس همینجا این بحث رو خاتمه میدیم و خیلی ممنون برای سوالات خوبی که مطرح کردید و ما بتونیم این صحبت‌ها رو با هم دیگه داشته باشیم. اگر که سوالی در خاتمه نیست یا اگه سوالی هست فکر کنم بهتره بذاریم برای هفته دیگه، دفعه دیگه سوال زیاد داریم، آره، بعد دفعه دیگه اون رو با هم دیگه جواب میدیم. پس الان دوست دارم که بس در خاتمه دعا کنیم، جلسه‌مون رو با دعا خاتمه بدیم و از خداوند شکرگزاری کنیم واقعا برای این چیزهای خوبی که برای ما داره. دعا میکنیم به هم دیگه. خداوند بزرگ، پدر آسمانی، باز هم از تو ممنون و شکرگزار هستیم که ما رو دوست داری خداوند و ما رو تنها نذاشتی، روح مقدس خودت رو فرستادی و این روح با روح ما فریاد میزنه پدر، ای پدر، ای پدر. از تو ممنون و شکرگزار هستیم برای حضور روح مقدست، از تو ممنون هستیم برای کلام زنده از خداوند که وقتی که از آن کلام پر هستیم و وجود ما این کلام در کار هست خداوند، باعث میشه که ما پوری روح القدس رو بیشتر و بیشتر تجربه کنیم. از تو ممنون هستیم برای این فرصت. ممنون هستم برای محسود جان و الهام جان که این وقت رو کنار میذارن و مشتاقانه میخوان که درباره تو بدونن و خداوند خودت اونها رو کمک کن. شکرت میگم و همه اینها رو در نام مقدس عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین.
آمین.
خیلی وقت خوبی داشتیم با هم دیگه. پس میسپارمتون دست خداوندمون عیسی مسیح زنده. تا یک شنبه شما رو در کلیسا ببینم و بعد فرصت دیگه با هم دیگه اینجا باز هم سوالای شما رو جواب بدیم.
متشکرم.